سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بحبوحه تنش‌های نظامی اخیر با اسرائیل بعد از شرایطی ملتهب صورت می‌گیرد. او پس از ورود به تهران در روز دوشنبه 17 اردیبهشت با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای دیدار و گفتگو کرد. گروسی در پی این دیدار در شبکه پیام رسان ایکس نوشت که مجموعه ای از اقدامات عملی ملموس را برای احیای بیانیه مشترک 13 اسفند 1402 با هدف احیای روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت پیشنهاد کردم. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم در گزارشی از دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای نوشتند که علی باقری در این دیدار گفته فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره در چارچوب تعهدات بین‌المللی از جمله معاهده عدم اشاعه بوده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند 1402 در گزارش محرمانه‌ای به 35 کشور عضو خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده 60% ایران در 3 ماه اخیر اندکی کاهش یافته است، ولی مجموع ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور همچنان رو به افزایش است. این گزارش همچنین نشان می‌داد که حکومت ایران به اندازه ای اورانیوم غنی شده در اختیار دارد که در صورت غنی‌سازی بیشتر قادر است بمب هسته‌ای تولید کند. جمهوری اسلامی همچنان تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را انکار می‌کند و می‌گوید هدفش از غنی‌سازی با سطوح بالا برای مقاصد غیر نظامی است. کشورهای غربی معتقدند هیچ توضیح غیر نظامی معتبری برای غنی‌سازی با چنین سطح بالایی وجود ندارد. در همین حال به گزارش رسانه‌های داخلی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه 18 اردیبهشت با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حاشیه نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان دیدار و رایزنی کرد. نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای روز گذشته با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به صورت رسمی در اصفهان آغاز به کار کرد، شهری که مقر بعضی از مهمترین تأسیسات اتمی ایران است و حمله اخیر منتسب به اسرائیل هم به اطراف آن صورت گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات جمهوری اسلامی پس از این حمله اعلام کردند که هیچ آسیبی به تأسیسات هسته‌ای وارد نشده است. این حمله پس از حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل صورت گرفت که در واکنش به حمله مرگبار به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق انجام شد. محمد اسلامی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این کنفرانس از آژانس بین‌المللی خواست نقش خود را به صورت مستقل و به دور از نفوذها و فشارهای سیاسی ایفا کند، به گونه ای که همه کشورها از علوم و فنون هسته‌ای بهره‌مند شوند. او تعداد بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی را در طول تاریخ بی سابقه خواند و افزود 22% مجموع بازرسی‌های آژانس از مراکز هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته پس از جلسات هیئت دولت گفت که مطمئن است مذاکرات در سفر مدیر کل آژانس به رفع ابهامات کمک می‌کند و ابراز امیدواری کرد که روابط تهران با آژانس تقویت شود. به گفته آژانس جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دستگاه‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای را غیر فعال کرده است و مانع ورود برخی از بازرسان آژانس شده است. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل سه‌شنبه 18 اردیبهشت از قول سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که ارتش این کشور کنترل کامل سمت فلسطینی گذرگاه زمینی رفح را که نوار غزه را از خاک مصر جدا می‌کند به دست گرفت. به گفته این مقام ارتش اسرائیل همزمان با حمله به اهداف حماس در شهر رفح گذرگاه را بست و از ادامه هر گونه فعالیتی در آنجا جلوگیری کرد. ارتش اسرائیل افزود در حال حاضر نیروهای ویژه‌ای در حال بررسی این گذرگاه هستند و ما بر منطقه و سایر گذرگاه‌ها کنترل داریم. این مقام نظامی اسرائیلی گفت ما فقط در مورد سمت غزه از گذرگاه رفح صحبت میکنیم. ارتش اسرائیل در بیانیه خود اعلام کرد که نیروها در منطقه خاصی در شرق رفح در حال عملیات هستند و اکثریت قریب به اتفاق ساکنان منطقه عملیات نظامی تخلیه شدند. ارتش همچنین تاکید کرد که گذرگاه کرمشالوم را به دلایل امنیتی بسته است و زمانی که شرایط امنیتی اجازه دهد بازگشایی خواهد شد. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل افزود ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این عملیات 20 شبه نظامی حماس کشته و 3 تونل در منطقه تحت کنترل نیروهای اسرائیلی پیدا شده و یک خودروی بمب گذاری شده که به سمت یک تانک در حرکت بود منهدم شد. ارتش اسرائیل تایید کرد تیپ 401 زرهی این کشور صبح روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت بخش غزه مربوط به گذرگاه رفح را تصرف کرد. در پی این خبر صبح روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل تصاویری از تسلط تانک‌های خود بر گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر منتشر کرد و خبر داد نیروهای ویژه اکنون در حال بررسی این منطقه‌اند. ارتش اسرائیل گفت این گذرگاه در بحبوحه یک عملیات دقیق علیه حماس در مناطق محدوده شرق رفح تصرف شد. در همین حال یک مقام اسرائیلی به نشریه تایمز اسرائیل گفت عملیات جاری ارتش اسرائیل در رفح یک عملیات محدود است که برای تحت فشار قرار دادن حماس برای پذیرش توافق اجرا می شود. شبکه خبری CNN نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این حمله عملیات گسترده رفح نیست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها وعده انجام آن را داده است. در واکنش به این خبر جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که حمله اسرائیل به رفح احتمالاً جان غیر نظامیان بیشتری را خواهد گرفت و اسرائیل علی‌رغم هشدارهای صریح کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه این اقدام این حمله را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بورل به خبرنگاران گفت حمله به رفح با وجود تمام درخواست‌های جامعه بین‌الملل، ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو که خواسته بودند که حمله نکند دوباره آغاز شده است. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تأکید کرد من می‌ترسم که این حمله دوباره باعث تلفات غیر نظامی زیادی شود. او گفت در غزه هیچ منطقه امنی وجود ندارد. حمله به رفح در حالی صورت گرفت که حماس روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد آتش بس در جنگ غزه را پذیرفته است. این پیشنهاد را مصر و قطر به حماس دادند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و نخست وزیر قطر دوشنبه شب اعلام کردند حماس پیشنهاد آتش بس را پذیرفته است. دفتر نخست وزیری اسرائیل در واکنش گفت جزئیات توافقی که مصر، قطر و میانجیگرهای دیگر پذیرش آن از سوی حماس را اعلام کردند مورد قبول اسرائیل نبوده و این کشور پیشتر آن را رد کرده و توافقی شامل جزئیات متفاوتی را قبول کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل دوشنبه شب افزود یک تیم فنی را برای بررسی جزئیات پیشنهاد مورد پذیرش حماس راهی قاهره می کند. رسانه‌های اسرائیل از سفر این تیم در روز سه‌شنبه به مصر خبر دادند. روزنامه نیویورک تایمز نیز سه‌شنبه گزارش داد توافقی که حماس پذیرش آن را اعلام کرده با نسخه‌ای که مورد قبول اسرائیل بوده تفاوت‌هایی دارد، اما این تفاوت‌ها جزئی است. بنی گانتس وزیر ارشد کابینه جنگ نیز دوشنبه شب در بیانیه ای اعلام کرد که مراحل عملیات ارتش در شرق رفح از قبل تصویب شده و ارتباطی با موافقت حماس با آتش بس نداشته است. حماس این پیشنهاد را ساعتی پس از آن پذیرفت که اسرائیل به حدود 100 هزار فلسطینی دستور داد تا از بخشی از شهر رفح در جنوب خارج شوند و به منطقه‌ای که تعیین کرده است بروند. اسرائیل به فلسطینی‌ها هشدار داد تهاجم زمینی که مدت‌ها وعده آن را می‌داد به زودی انجام می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که با توافق یا بدون توافق عملیات نظامی در شهر رفح صورت خواهد گرفت. با آنکه حماس اعلام کرده که پیشنهاد آتش بس را پذیرفته، اما اجرای توافق منوط به موافقت اسرائیل است. طبق اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو، کابینه جنگ اسرائیل به اتفاق آرا تصمیم گرفته است که اسرائیل به عملیات رفح ادامه دهد تا با اعمال فشار نظامی بر حماس به پیشبرد آزادی گروگان‌ها و دیگر اهداف جنگ کمک کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 17 اردیبهشت در کنفرانس خبری روزانه خود گفت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین محرک‌های درگیری در غزه است و نقش چشمگیری در بی‌ثباتی منطقه داشته است. ماتیو میلر در پاسخ به پرسشی درباره نقش جمهوری اسلامی در پایان دادن به جنگ غزه گفت من هیچ نقشی برای حکومت ایران و از سوی این کشور در پایان دادن به درگیری غزه نمی‌بینم، بلکه جمهوری اسلامی در وهله نخست یکی از بزرگترین محرک‌های این درگیری بوده است. او با تأکید بر اینکه ما شاهد هیچ نوع نقش سازنده‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات غزه نبوده‌ایم افزود مقام‌های حکومت ایران از تأمین مالی حماس و حمایت از این گروه تا تأمین مالی و حمایت از حزب الله و سایر گروه‌های نیابتی به طور چشمگیری در بی‌ثباتی منطقه نقش داشتند و با کمک به حوثی‌ها کشتیرانی بین‌المللی و تجارت جهانی را هم به خطر انداختند. جنگ جاری در نوار غزه که حدود 7 ماه طول کشید با حمله گروه حماس مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی در 7 اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل آغاز شد. حمله‌ای که جان دست کم 1200 تن که اکثرشان غیر نظامی بودند از سوی نیروهای حماس و متحدان آنها گرفته شد. آنها بیش از 230 تن را هم به گروگان گرفتند که در میان آنها کودکان خردسال و سالمندان وجود دارند. در جریان آتش‌بس 1 هفته‌ای بین اسرائیل و حماس در دی ماه سال گذشته حدود 100 تن از گروگان‌ها با شماری از زندانیان فلسطینی مبادله شدند، اما هنوز حدود 130 گروگان اسیر حماس هستند که مشخص نیست چه تعدادی از آنها زنده باشند. بر اساس یک گزارش تحقیقی بیش از 47 هزار تن روغن مایع آلوده و تاریخ گذشته که توسط آزمایشگاه‌های تخصصی محصولات غیر خوراکی و غیر قابل ترخیص شناخته شده بودند مجوز ورود به بازار گرفتند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا شرکت بازرگانی دولتی ایران در 18 اردیبهشت توزیع 44 هزار تن روغن مسموم در بازار را تکذیب کرد و اعلام کرد یک قطره روغن خوراکی بدون مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور نمی شود. با این وجود یاشار سلطانی روزنامه‌نگار اقتصادی با استناد به 4 آزمایش رسمی توسط کارشناسان مواد غذایی که در وبسایت خود منتشر کرده گفت که در سال 1400 روغن‌های وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران که یک نهاد تأمین کالاهای اساسی دولتی است به دلیل فاکتورهای باقی مانده سموم کشاورزی غیر قابل توزیع شناخته شده بود. او افزود اما 1 سال بعد با آنکه حتی تاریخ مصرف 91486 تن روغن این شرکت منقضی شده بود، یک کمیته فنی نتایج به دست آمده در نمونه گیری ها را غیر قطعی دانست و با تمدید تاریخ مصرف به مدت 6 ماه رأی به آزادسازی نیمی از کل محموله داد. این در حالی است که در نمونه برداری های متعددی اعلام شده که محموله روغن این شرکت غیر قابل مصرف انسانی است و آلوده به آفتکش های خطرناک است. نتایج آزمایشگاهی که به تناوب در استان هرمزگان، بندرعباس، قشم و تهران در سال 1400 انجام شد نشان می‌دهد که میزان آفتکش‌های خطرناک این روغن‌های وارداتی اختلاف فاحشی با حد مجاز تعیین شده در ایران دارد. بر اساس این گزارش تحقیقی، روغن‌های وارداتی آلوده شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران در مرداد 1400 توسط 3 کشتی گلدن تولیب، آرمان و آتینام در ابتدای ورود در مخازن فریکو و خلیج فارس و گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد. پیش از این هم در ماه‌های نخست ورود محموله به ایران و حد فاصل انجام نمونه برداری اول و دوم 4500 تن از این محموله بدون هماهنگی با گمرک شهید رجایی از مخازن خارج شد و در اختیار شرکت‌های غذایی قرار گرفت، اما با دستور غذایی جلوی مصرف این محصولات را در کارخانه‌های مورد نظر تا تعیین تکلیف استانداردهای بهداشتی آن می‌گیرد. پیش از این روغن‌های آلوده که دستور جمع‌آوری آنها داده شد در شرکت مارگارین، شرکت نوشپونه مشهد، شرکت حیات هرمزگان، روغن نباتی گلنار، تعاونی فراوری غذایی تارا، شرکت نرگس شیراز، فراورده‌های روغنی ایران فریکو و شرکت روغن نباتی مریم طبرستان توزیع شده بود. این روزنامه‌نگار با انتشار اسناد آزمایشگاهی و مکاتبات مقامات بازرگانی می‌نویسد محصولی که با رأی قطعی آزمایشگاه‌های رسمی داخل ایران آلوده به سموم کشاورزی بوده به راحتی و با گذشت زمان مجوز ورود به بازار دریافت کرده و عجیب‌تر این که برای تسهیل این کار تاریخ انقضای محصول هم دستکاری شده و به همین راحتی بیش از 47 تن روغن مسموم و تاریخ گذشته وارد بازار خوراکی ایرانی ها شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اصول مربوط به پوشش در داروخانه ها ابلاغ شده تاکید کرد که نوع پوشش در میزان سهمیه داروخانه ها نقش دارد و اگر تذکرات ما فایده ای نداشته باشد مسئولان فرد خاطی را به مراجع قضایی معرفی می کنند. بر اساس گزارش رسانه های داخلی روز دوشنبه 17 اردیبهشت حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگویی با یک رسانه حکومتی با اشاره به وضعیت حجاب اجباری در داروخانه ها و مراکز درمانی برای نخستین بار سهمیه دارویی را منوط به حجاب اجباری دانست و با دستاورد ساختن دخالت در نوع پوشش یادآور شد که سازمان غذا و دارو نخستین مجموعه‌ای بود که به موضوع پوشش ورود کرد. اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو که عمده مسئولیت وی تدوین سیاست‌های کلان دارویی و مقابله با قاچاق دارو عنوان شده در حالی بیان می‌شود که یک روز قبل دبیر انجمن داروسازان تهران از بحران دارویی در کشور ظرف مدت 3 ماه خبر داده بود. روز یکشنبه 16 اردیبهشت محمد امین قبادی اعلام کرد بود که تولید خیلی از داروها در ایران متوقف شده و سندیکاها هشدار دادند که ذخیره خیلی از داروها به زیر 3 ماه میرسد. به نظر میرسد رئیس سازمان غذا و دارو سیاست مطلوب حکمران جمهوری اسلامی مبنی بر فرافکنی را دنبال میکند، چرا که بدون توجه به وضعیت بحرانی دارو و غذا در کشور و نیز بدون در نظر گرفتن وظیفه ذاتی سازمان تحت امر خود با حذف صورت مسئله تنها با پیروی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی به دنبال راهکار است. از سوی دیگر ادعای رئیس سازمان غذا و دارو این شایبه را در اذهان ایجاد می کند که چرا با وجود نیروهای فراوانی که می توانند وضعیت حجاب اجباری در داروخانه ها را پیگیری کنند وضعیت گرانفروشی دارویی با بهانه عدم نیروی نظارتی پیگیری نمی شود و چرا موضوع قاچاق دارو که یکی از وظایف این سازمان است مسکوت مانده است. وزارت بهداشت دولت ابراهیم رئیسی در سالهای اخیر بارها نشان داده است که با سیاستهای غلط خود همواره در جهت افزایش مشکلات مردم گام برداشته است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت 13 خود از مخالفان سرسخت واردات واکسن کرونا به ایران بود و آن را تئوری توطئه می‌خواند، موضوعی که باعث مرگ شمار زیادی از هموطنان شد. بحران‌های دارویی، کاهش بودجه حوزه سلامت، قاچاق دارو، وضعیت نامناسب حوزه درمان، افزایش فشار بر کادر درمان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها گویای این واقعیت است که مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت کارنامه قبولی نگرفتند و اکنون با دستاورد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی و با تکیه بر افزایش فشارها برای حجاب اجباری به دنبال فرار از این مخمصه هستند. همچنین حضور افراد ناکارآمد و غیر متخصص در رأس هرم وزارت بهداشت وضعیت این امر حیاتی مردم ایران را روز به روز بحرانی تر کرده است. چندی پیش بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در واکنش به چرایی بروز کمبودهای دارویی در کشور گفت هر وقت ما رفته ایم و این موارد را هشدار داده ایم به ما گفتند شما تعارض منافع دارید. به گفته وی تا مادامی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از افرادی که تخصص ندارند مشورت میگیرند و قانونگذاری میکنند وضعیت همین خواهد بود. با نگاهی به وضعیت اسفبار دارویی و مرگ و میر ناشی از آن به نظر می رسد اقتدارگرایان در حوزه بهداشت نیز بدون توجه به وجه انسانی موضوع تنها به دفاع از مواضع خود روی آوردند. مواضعی که در طول 45 سال حیات جمهوری اسلامی نتیجه ای جز تنش‌های فراوان و مقابله مردم و حکومت نداشته است.
نشریه هیل در تحلیلی می نویسد پرزیدنت بایدن با آژانس‌های اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده دستور داده تا به طور فعالتری اطلاعات را با شرکت‌های خصوصی که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را مدیریت می‌کنند به اشتراک بگذارند تا از خطرات دشمنان خارجی مانند چین، روسیه یا گروه‌های جنایتکار و هکرها محافظت کنند. دستورالعمل جدید بخشی از یادداشت امنیت ملی در مورد امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی است که جو بایدن روز سه‌شنبه صادر کرد. این یادداشت برای به‌روزرسانی دستورالعملی است که برای اولین بار در سال 2013 در دوران دولت اوباما معرفی شد و رویه‌های امنیتی جدید را برای 16 بخش زیرساختی حیاتی برای محافظت در برابر بلایای طبیعی و تهدیدات انسانی شناسایی می‌کند. هیل می‌نویسد با توجه به حملات باج‌افزار مخرب و حملات سایبری به سیستم‌های آبی ایالات متحده توسط دشمنان ما و هشدارهای مکرر FBI و سایر مقامات ارشد دولت در مورد این گونه تهدیدها زنگ خطر را در مورد راه‌های زیرساخت‌های حیاتی به صدا درآوردند. کیتلین دورکوویچ معاون مشاور امنیت داخلی بایدن برای مقاومت و واکنش در تماسی با خبرنگارانی که پیش‌نمایش این یادداشت را دریافت کرده بودند گفته است که ایالات متحده توسط دشمنان ما هدف قرار گرفته است. هیل می نویسد دولت بایدن که از هشدارهای خود در مورد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین درس گرفته گفته است که آنها سازمانهای اطلاعاتی را موظف می کنند تا اطلاعات را از حالت طبقه بندی خارج کنند تا با بخش خصوصی به اشتراک بگذارند یا اطلاعات را به شرکتهای خصوصی با مجوز قانونی به اشتراک بگذارند تا در برابر تهدیدات امنیتی بتوانند محافظت‌های لازم را ایجاد کنند. جن ایسلی مدیر آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت به هیل گفته است که من می‌دانم که دولت به دنبال این است که مطمئن شود که اگر اطلاعات را می‌توان به طور ایمن از حالت طبقه بندی خارج کرد، پس باید این کار را کرد. ایسلی گفته IC حملات تلافی جویانه احتمالی دولت روسیه را برای به اشتراک گذاشتن با صاحبان زیرساخت‌های حیاتی و اپراتورها که منجر به تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 می شود از حالت طبقه بندی خارج کرده است. او گفت که کار با تهدیدهای جدی از سوی جمهوری خلق چین ضروری تر به نظر می رسد. دولت بایدن پیشتر در مورد بازیگران سایبری چینی در عملیات‌های متعددی که بر علیه ایالات متحده صورت گرفته بود هشدار داده است. در طی یکی دو سال گذشته آژانس‌های اطلاعات امنیت ملی امریکا گزارش‌های متعددی را در مورد حملات هکری به زیرساخت‌های حیاتی امریکا همچون تصفیه خانه‌های آب منتشر کردند. بخشی از این تهدیدها و حملات گفته شده که از سوی هکرهای وابسته به روسیه، چین و یا حتی در مواردی هکرهایی بوده که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است.